أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام على مولانا بقية الله في الأراضين، السلام عليكم أنصار بقية الله، روحی فدا. بحث امروز ما 19 جلسه از اخلاق اسلامی 4 می باشد که شما عزیزان می توانید در درسنامه صحیفه سجادیه جلد 2 صفحه 42 به بعد ملاحظه نمایید. در این درس نیز به فرازی از دعای شریف مکارم الاخلاق با عنوان آراستگی صالحانه پرداخته شده است. همان گونه که می دانید خواستن ظاهری آراسته نکوهیدنی نیست، بلکه امری نیکو و شایسته می باشد، ولی باید توجه داشت که غفلت از داشتن باطنی آراسته به شدت نکوهش شده و برای انسان خسارت آفرین است. بنابراین باید مراقب باشیم علاوه بر ظاهر پسندیده به آراستگی باطن نیز توجه عمیق داشته باشیم و از این امر خطیر غفلت نکنیم. امام سجاد علیه السلام در فراز مورد بحث ما از دعای مکارم الاخلاق پاره ای از زیباترین زیبایی ها و کمالات اخلاقی و معنوی انسان را به تصویر می کشد و به پیروانش می آموزد که با عشق به زیبایی و آراستگی از پروردگارشان بخواهند آنان را به این زیورها و زینتها آراسته گرداند. امام سجاد علیه السلام پس از صلوات بر محمد و آل محمد از خداوند متعال درخواست می کند که با زیور صالحان او را بیاراید و زینت پرهیزکاران را بر اندامش کند و حلنی به حلیت صالحین و البسنی زینت المتقین. خداوندا مرا به زیور صالحان بیارای و زینت پرهیزکاران را بر من بپوشان. برای آشنایی بیشتر با صالحان و متقیان میگوییم صالحان یعنی انسانهای نیک و شایسته. پیامبران الهی علیهم السلام از روشنترین مصادیق صالحان بودند. خداوند متعال در سوره انبیاء پس از ذکر تعدادی از پیامبران در آیه 86 این سوره می فرماید و ادخلناهم فی رحمتنا انهم من الصالحین، و ما آنان را در رحمت خیش در آوردیم زیرا آنان از صالحان بودند. البته بر اساس آیات قرآن کریم این ویژگی تنها مخصوص پیامبران و معصومان علیهم السلام نمی باشد، بلکه پیروان و رهروان آنان نیز می توانند به آن متصف شوند. به همین دلیل است که اهل بیت علیهم السلام پیروان خود را به یاد کردن از صالحان، دوست داشتن آنان، همنشینی با آنان و سرانجام مزین شدن به صفات شایسته آنان فرا خوانده اند. در این باره می توانید رجوع کنید به بهار الانوار جلد 90 صفحه 249، مکارم الاخلاق صفحه 456 و الکافی جلد 1 صفحه 20. امام سجاد علیه السلام بر اساس روایتی که در کتاب الکافی جلد 8 صفحه 17 آمده است می فرمایند تأدبوا به آداب صالحین، از آداب صالحان پیروی کنید و خود را مؤدب به آداب صالحان نمایید. همچنین در ضمن نامه امام صادق علیه السلام به شیعیانشان آمده است: بر شما باد به هدایت صالحان و وقار و سنگینی، بردباری، خشوع، پرهیز از محرمات الهی، راستگویی، وفاداری و تلاش در راه خداوند متعال برای عمل به دستورات او، زیرا اگر این چنین نکنید نزد پروردگارتان در جایگاه انسانهای صالحی که پیش از شما بودند قرار نخواهید گرفت. در قرآن کریم نیز راه ملحق شدن به صالحان اطاعت از خداوند متعال و پیامبرش معرفی شده است، آنجا که در سوره نساء آیه 69 می‌خوانیم: و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. بنابراین راه ملحق شدن و رسیدن به صالحان اطاعت از خداوند متعال و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و الگوگیری از امامان معصوم علیهم السلام است. و اما متقیان به کسانی گویند که از آنچه خشم و عذاب الهی را به همراه دارد پرهیز می کنند. منزلت و جایگاه والای تقوا در قرآن کریم و روایات اسلامی چنان آشکار است که نیازی به بیان ندارد. تنها به همین نکته اشاره می کنیم که از نگاه قرآن کریم گرامی ترین افراد نزد خداوند متعال با تقوا ترین آنان است، آنجا که در سوره حجرات آیه 13 می خوانیم: ان اکرمکم عند الله اتقاکم. علامه طباطبایی رحمت الله علیه در تفسیر این آیه کریمه می نویسد: بیشتر مردم به خاطر دلبستگی به زندگانی دنیایی شرف و کرامت را در نعمتهای مادی از جمله مال، زیبایی ظاهری و حسب و نسب خانوادگی می دانند و بیشترین تلاششان را صرف به دست آوردن آنها می کنند تا بدین وسیله از دیگران برتر شوند، در حالی که اینها اموری وهمی و خیالی هستند که نه تنها شرافت و کرامتی برای آنان به ارمغان نمی آورد، بلکه آنان را در دره‌های هلاکت و بدبختی می اندازد. شرافت حقیقی آن چیزی است که انسان را به سعادت حقیقی و حیات طیبه ابدی در جوار رب العزه یعنی پروردگار عزت و عظمت برساند، و این شرف و کرامت به واسطه تقوای خداوند سبحان حاصل می شود. این تنها وسیله برای رسیدن به سعادت سرای آخرت است که البته سعادت دنیا را نیز به همراه دارد. بر همین اساس خداوند متعال در سوره انفال آیه 67 می فرماید: تریدون عرض الدنیا والله یرید الاخره. و نیز در سوره بقره آیه 197 می خوانیم: و تزودوا فان خیر الزاد التقوا. حال که روشن شد کرامت به واسطه تقوا حاصل می شود، پس چنان که خداوند متعال فرموده، گرامی ترین مردم نزد خداوند با تقوا ترین آنها هستند. این مطلب را می توانید در المیزان جلد 18 صفحه 227 ملاحظه نمایید. امام سجاد علیه السلام در ادامه فراز مورد بحث ما از دعای نورانی مکارم الاخلاق به جلوه ها و زیبایی های اجتماعی صالحان و متقیان می پردازد. رفتار شایسته صالحان و عملکرد پرهیزکارانه متقیان همچون زیوری بر اندام آنان جلوه نمایی می کند، تا جایی که انسانهای ژرف‌نگر و زیبابین از تماشای آنها لذت می برند و آرزوی آراسته شدن به زیور آنها را در دل می پرورانند. جلوه اول از جلوه های اجتماعی صالحان و متقیان که امام سجاد علیه السلام بدان اشاره نموده اند، عدالت گستری می باشد، بسط العدل، گسترش عدالت. عدل یعنی قرار گرفتن هر چیز در جایگاه شایسته خود. بنابراین عدل معنایی بسیار گسترده دارد که همه جنبه‌های فردی و اجتماعی انسان را پوشش می‌دهد. اما با توجه به سیاق کلام امام سجاد علیه السلام، ظاهراً آنچه که در اینجا مقصود امام زین العابدین علیه السلام است، عدل اجتماعی است و آن به این معناست که انسان در ارتباط با دیگران حقوق آنان را رعایت کند و با آنان آنگونه که شایسته اند برخورد کند. عدل همیشه و همه جا نیکوست، ولی در جایی که پایبندی به آن مشکل باشد نیکوتر است. مانند جایی که انسان منافع خود را در خطر ببیند و بتواند با ظلم به دیگران منافع خود را تأمین کند. امامان معصوم علیهم السلام در چنین شرایطی برای جلوگیری از بی‌عدالتی پیروان خود را به انصاف و خیرخواهی برای دیگران تشویق کرده اند و با بیدار کردن فطرت الهی آنان از آنان خواسته اند آنچه را برای خود می خواهند برای دیگران نیز بخواهند. از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده که فرموده اند عادل ترین مردم کسی است که برای مردم چیزی را بپسندد که برای خود میپسندد و از چیزی کراهت داشته باشد که برای خود کراهت دارد. مورد دوم از مواضعی که پایبندی به عدالت بسیار مشکل است، جایی است که انسان از حالت عادی خارج و دچار خشم یا خوشحالی بیش از حد شده باشد. روایت شده که شخصی در محضر امام صادق علیه السلام سخن از مؤمن به میان آورد. آن حضرت فرمود مؤمن آن است که هنگامی که خشمگین است خشمش او را از حق خارج نکند. مؤمن آن است که هنگامی که خوشنود است خوشنودیش او را به باطل نکشاند. مؤمن آن است که هنگامی که قدرت دارد به چیزی که به او تعلق ندارد دست درازی نکند. آری، انسانهای صالح و پرهیزکار نه تنها خود در همه روابطشان عدل را میزان و ترازو قرار می دهند، بلکه تلاش می کنند آن را در میان همه افراد جامعه گسترش دهند. جلوه دوم از جلوه های اجتماعی صالحان و متقیان فرو بردن خشم است، کظم الغیظ. در توضیح این جلوه می گوییم نوع انسانها هنگام دیدن ظلم و بیعدالتی در حق خود یا دیگران دچار دگرگونی درونی و خشم شدید می شوند که این دگرگونی و خشم هر لحظه ممکن است تبدیل به اقدامی عملی بر ضد شخص خطاکار گردد. انسان در حالت خشم شدید از حالت عادی خارج می شود و نمی تواند آنچنان که باید از عقلش بهره برد و امور پیرامونش را به درستی تجزیه و تحلیل کند. به همین دلیل معمولاً تصمیمات و اقدامات انسان در این حالت به پشیمانی می انجامد. برای پیشگیری از چنین امری، راهی که تعالیم اسلامی در مقابل ما می گذارد این است که هنگام خشم شدید از دست زدن به هر اقدامی خودداری کنیم و خشم خود را فرو بریم. فرو بردن خشم از صفات والای اخلاقی است. در قرآن کریم سوره آل عمران آیه 133 و 134 می خوانیم: و سارعوا الی مغفرة من ربکم و جنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. و بشتابید به سوی آمرزشی از پروردگارتان و بهشتی که پهنایش به قدر آسمانها و زمین است و برای پرهیزگاران آماده شده است، همانان که در آسایش و سختی انفاق می کنند و خشم خود را فرو می برند و از مردم در می گذرند و خداوند نیکوکاران را دوست دارد. در روایات اسلامی نیز فرو بردن خشم مورد تأکید و تشویق فراوان قرار گرفته است. در روایتی از امام سجاد علیه السلام می خوانیم که آن حضرت فرموده اند: هیچ جرعه ای فرو نبرده ام که برایم دوست داشتنی تر و گواراتر از فرو بردن خشمی باشد که به واسطه آن از مجازات طرف مقابل خودداری کنم. همچنین از فرزند گرامی آن حضرت امام محمد باقر علیه السلام نقل شده که فرموده اند: کسی که خشمی را که می تواند به آن ترتیب اثر بدهد فرو برد، خداوند در روز قیامت دلش را از امنیت و ایمان پر می گرداند. جلوه سوم از جلوه های اجتماعی صالحان و متقیان فرو نشاندن آتش دشمنی ها و کینه هاست، اطفاء نائره. در توضیح بیشتر این جلوه صالحان و متقیان می گوییم: مؤمن حقیقی و خداجو نه تنها به هنگام خشم خودش را کنترل می کند، بلکه نگران آتش خشم و کینه دیگر افراد جامعه نیز می باشد. او هنگامی که می بیند آتش دشمنی ها و کینه ها فروزان شده و هر لحظه ممکن است منجر به فتنه و مصیبتی جبران ناپذیر گردد، تمام تلاشش را صرف می کند تا این آتش خانمان برانداز را خاموش کند و طرفهای درگیر را به آرامش دعوت نماید. این اخلاق الهی دقیقاً برخلاف اخلاق شیطانی دنیا پرستانی است که به خاطر رسیدن به منافع خود پیوسته آتش کینه و دشمنی را در میان گروه‌های مختلف روشن نگه می‌دارند تا خود بتوانند از آب گلالود ماهی بگیرند. مانند قدرت‌های شیطانی بزرگی همچون آمریکا و انگلیس که دائما برای حفظ منافعشان با تبلیغات و هزینه‌های فراوان آتش کینه و دشمنی را میان مذاهب مختلف اسلامی روشن نگه می‌دارند و به آن دامن می‌زنند تا پیوسته جامعه ایمانی و اسلامی با هم درگیر باشند و آنها بتوانند از این طریق به منافع نامشروع خیش دست یابند. امام سجاد علیه السلام به ما می آموزد که برای مزین شدن به اخلاق صالحان و پرهیزکاران باید برخلاف این رویه شیطانی عمل کنیم و تمام تلاشمان را برای خاموش کردن و خاموش نگه داشتن آتش کینه ها و دشمنی ها بذل نماییم و از هر تلاشی فروگذار نکنیم. جلوه چهارم از جلوه های اجتماعی صالحان و متقیان پیوند دادن از هم بریدگان است، ضم اهل الفرقه. در توضیح این جلوه اجتماعی صالحان و پرهیزگاران میگوییم دلخوری ها، بدرفتاری ها و گاه بدگمانی ها باعث جدا شدن و دوری افراد یا گروه ها از یکدیگر میگردد. افراد و گروه هایی که وجوه مشترک فراوانی دارند و علل قاعده باید دوست و یار و یاور و پشتیبان یکدیگر باشند. اگر این جدایی ها و تفرقه ها ادامه یابد و فراگیر شود، زندگی به کام افراد جامعه تلخ می شود و پایه های جامعه سست و متزلزل می شود و جامعه رو به ناکارآمدی و افول می گذارد. مؤمنان خردمند از کوچکترین تفرقه‌ای که میان افراد پیش می آید احساس خطر می کنند و تلاش می کنند با یادآوری نقاط مشترک نزدیکان از هم بریده را به هم برسانند و به این جدایی شوم و نامیمون پایان دهند. تفرقه و جدایی به ویژه در میان جوامع اسلامی به هیچ وجه پذیرفتنی نیست، زیرا به فرموده قرآن کریم ایمان به خداوند نقطه مشترک میان همه جوامع اسلامی است که همچون ریسمانی در میان آنان گسترده شده و افراد باید به آن چنگ بزنند و نگذارند اختلافات و دلخوری ها به جدایی و تفرقه آنها از یکدیگر بینجامد. قرآن کریم در این باره می فرماید واعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. طبیعی است اگر جوامع اسلامی با یکدیگر متحد و منسجم باشند، دشمنان نمی توانند اهداف باطل خود را در میان آنها ترویج کنند و بر آنها سلطه یابند. اما اگر جوامع اسلامی از درون از هم پاشیده شوند، راهی برای نفوذ دشمنان در میان خودشان ایجاد کرده اند که در نهایت به سقوط و انحطاط آنها منجر خواهد شد. جلوه پنجم از جلوه های صالحان و متقیان آشتی دادن میان دیگران است، اصلاح ذات البین. در توضیح این جلوه اجتماعی صالحان و متقیان میگوییم گاه اختلافات و درگیری ها به قدری پیچیده می شود که از سوی هیچ یک از طرفین درگیر از موضع خود کوتاه نمی آیند و از سوی هیچ راه حلی برای رفع اختلاف پیدا نمی کنند. در چنین شرایطی مؤمنان صالح و پرهیزکار قدم به میان می گذارند و با ارائه راه حل‌های گوناگون تلاش می کنند مشکل به وجود آمده را برطرف سازند. حتی گاه در صورت لزوم از اموال خود هزینه می کنند تا این اختلافات و درگیری ها به صلح و آشتی تبدیل شود. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده که فرموده اند اصلاح و ذات البینه افضل من عامت الصلات و الصوم. اصلاح روابط میان مردم و رفع و زدودن اختلافات آنان از نماز و روزه یک سال برتر است. همچنین روایت شده که امام صادق علیه السلام به یکی از اصحاب خود به نام مفضل فرمود اگر میان دو تن از شیعیان ما درگیری و اختلاف مشاهده کردی از اموال من هزینه کن و آن درگیری را برطرف نما. جلوه ششم از جلوه های صالحان و متقیان آشکار و پخش نمودن نیکی هاست، افشاء العارفه. صالحان و پرهیزکاران پس از آگاه شدن از خوبی ها و کمالات دیگران آنها را بازگو می کنند و اجازه نمی دهند حس حسادت و یا برتری طلبی بر آنان غلبه کند و مانع آشکار کردن نیکی های دیگران گردد. آشکار کردن نیکی های افراد سبب می شود که اعضای جامعه از استعدادها و کمالات یکدیگر آگاه شوند و از یکدیگر بهره برند. همچنین باعث می شود شایستگان شناخته شوند و در رأس امور قرار گیرند و با حاکم شدن شایسته سالاری جامعه به سوی رشد و سعادت پیش رود. جلوه هفتم از جلوه های صالحان و متقیان عیب پوشی می باشد، ستر العائبه. مؤمن هیچگاه به دنبال کشف عیوب دیگران نمی باشد و در پی آگاهی از کاستی های جسمی، اخلاقی و رفتاری آنان بر نمی آید. اما به هر حال گاه انسان ناخواسته از عیوب اطرافیانش آگاه می شود. در این گونه موارد اخلاق زینتگونه صالحان و پرهیزکاران چه اقتضایی دارد؟ مناجات امام سجاد علیه السلام پاسخ این سوال را روشن می کند. در چنین مواردی وظیفه انسان مؤمن عیب پوشی است، زیرا آشکار شدن عیوب پنهان انسان باعث می شود اولا آبرویش برود و عزتش لکدار شود و در فشار شدید روحی قرار گیرد، ثانیا باعث می شود از چشم اطرافیانش بیفتد و موقعیت اجتماعی خود را از دست بدهد. این امر هم برای خود او ناگوار است و هم سبب محروم شدن جامعه از خصوصیات نیک او می گردد. خداوند متعال خودش ستار و عیب پوش است و دوست دارد مؤمنان نیز نسبت به یکدیگر این گونه باشند. بر همین اساس در روایات اسلامی توصیه های اکیدی نسبت به عیب پوشی وارد شده است. از امام صادق علیه السلام روایت شده یجب للمؤمن علی المؤمن ان یستر علیه سبعین کبیرتن. بر مؤمن نسبت به برادر مؤمنش واجب است که 70 گناه کبیره از او را بپوشاند. در روایتی دیگر از آن حضرت آمده است هر کس عیبی از برادر مؤمنش را که از آشکار شدن آن بیم دارد بپوشاند، خداوند متعال 70 عیب از عیوب دنیا و آخرتش را خواهد پوشاند. جلوه هشتم از جلوه های صالحان و متقیان نرم خویی است، لین العریکه. یکی دیگر از خصوصیات آشکار صالحان و پرهیزکاران این است که در برخورد با دیگران تندی به خرج نمی دهند و اهل لجبازی و خودسری نیستند، بلکه با ملایمت به سخنان آنان گوش می دهند و در حد امکان به خواسته های آنان احترام می گذارند. در قرآن کریم سوره آل عمران آیه 159 در وصف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می خوانیم فبما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. پس به لطف و رحمتی از خداست که با آنان نرم خو شده ای و اگر درشت خو یا سخت دل بودی بیگمان از گرد تو پراکنده می شدند. جلوه نهم از جلوه های صالحان و متقیان فروتنی است، خفض الجناح. این افراد هرچند افرادی عزتمند و مقتدر هستند ولی هرگز دچار تکبر و فخر فروشی نمی شوند و همواره راه فروتنی و تواضع را در پیش می گیرند. فروتنی یکی از بارزترین صفات پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت علیهم السلام بوده است و از این رو هرچه انسان فروتنی بیشتری داشته باشد به آنان بیشتر نزدیک می شود. از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده که فرموده اند همانا محبوب ترین شما نزد من و نزدیکترین شما به من در قیامت خوش اخلاق ترین و متواضع ترین شما هستند. جلوه دهم از جلوه های صالحان و متقیان نیکو روشی و خوش رفتاری است، حسن سیره. صالحان و متقیان انسانهای نیکو روش و خوش رفتارند، به گونه ای که مردم نسبت به معاشرت و همنشینی با آنان افتخار می کنند. امیر مؤمنان امام علی علیه السلام در یکی از سخنان حکیمانه خود می فرمایند خالق الناس مخالطتن ان متم معها بکوا علیکم و ان عشتم حنوا الیکم. با مردم به گونه ای رفتار کنید که اگر زنده بودید به شما اشتیاق داشته باشند، مشتاق معاشرت و همنشینی با شما باشند و اگر از این عالم کوچ کردید به خاطر فقدان و از دست دادن شما گریه کنند و محزون باشند. جلوه یازدهم از جلوه های صالحان و متقیان وقار و طمأنینه است، سکون ریح. سنگینی و وقار در سخن و رفتار زینتی دیگر از زینتهای صالحان و پرهیزکاران است. جالب این که وقار یکی از صفاتی است که در روایات فراوانی به عنوان زینت معرفی شده است. به عنوان مثال از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده احسن و زینت الرجل از سکینت و مع الایمان. برترین زینت انسان وقار همراه با ایمان است. این ویژگی از چنان اهمیتی برخوردار است که در یکی از روایات از جمله نشانه های شناخت امام دانسته شده است. شخصی از امام صادق علیه السلام سوال نمود با چه چیزی امام شناخته می شود؟ آن حضرت فرمود با سکینه و وقار و دانش و وصیت امام پیشین. جلوه دوازدهم از جلوه های صالحان و متقیان خوشخلقی است، طیب المخالقه. امام محمد باقر علیه السلام می فرماید ان اکمل المؤمنین ایمانن احسنهم خلقا. کاملترین مؤمنان از حیث ایمان آن فردی است که به لحاظ خلق و خو از دیگران نیکوتر باشد. از امام صادق علیه السلام نیز روایت شده پس از واجبات محبوب ترین عملی که مؤمن نزد خداوند متعال میبرد این است که اخلاق نیکش همه مردم را در بر گیرد. در پایان این درس به یک نکته معرفتی اشاره می کنیم و آن این که جایگاه رفیع عیب پوشی در میان آموزه های اسلامی تردید ناپذیر است، اما با وجود این در برخی موارد دچار تردید می شویم. به عنوان مثال هنگامی که برای تحقیق خواستگاری نزد ما می آیند و از ما در مورد عیوب اخلاقی یا جسمی دختر یا پسری سوال می کنند و یا هنگامی که فردی از قدرت و جایگاهش سوء استفاده می کند و به دور از چشم مردم ثروتهای آنان را به یغما می برد یا مفاسد فرهنگی و اجتماعی را در بستر جامعه گسترش می دهد، به راستی با وجود این همه دستوراتی که در مورد عیب پوشی وارد شده، آیا جایی برای این استثناءات وجود دارد؟ در پاسخ به این پرسش و شبهه می گوییم، اگر هر یک از دستورات اخلاقی اسلام را در کل منظومه آموزه‌های آن معنا کنیم، هیچگاه با این تعارض‌های ظاهری مواجه نخواهیم شد. قرآن کریم با صراحت هرچه تمامتر فیضان و جوشش رحمت الهی را سبب و هدف خلقت معرفی می‌کند. در سوره هود آیه 119 می‌خوانیم: الا من رحم ربک ولذالک خلقهم. بنابراین باید یک یک دستورات اسلام از جمله عیب پوشی را با همین اصل اساسی معنا کنیم. عیب پوشی باید به گونه ای باشد که زمینه رسیدن هرچه بیشتر رحمت الهی را به بندگان خداوند فراهم کند، که حقیقت هم همین است، زیرا عیب پوشی باعث می شود یکی از اعضای پیکر جامعه همچنان در جامعه باقی بماند و از آن بهره برد و به دیگران نیز بهره رساند، و این همان شمول بیشتر رحمت الهی بر آن فرد و دیگر افراد جامعه است. اما اگر فرض کنیم که یکی از اعضای پیکر جامعه فاسد شده و خود و جامعه را به سمت و سوی هلاکت و نابودی سوق می دهد، خواهیم دید که همان رحمت بیکران الهی حکم می کند که چاره ای جز حذف آن عضو فاسد یا به حاشیه راندن آن وجود ندارد. در این شرایط هر عملی که از حذف یا به حاشیه رفتن آن فرد فاسد جلوگیری کند مذموم و نکوهیده است، حتی اگر آن عمل عیب پوشی باشد، و هر عملی که به حذف سریع‌تر آن عضو بیانجامد خوشایند و پسندیده است، حتی اگر آن عمل رسواسازی آن فرد باشد. همچنین است اگر منافع آن عضو فاسد با منافع عضو سالم یا مهمتر جامعه تعارض پیدا کند، مانند مواردی که آبروی یک خواستگار بدسیرت با خوشبختی یک دختر پاکدامن و نیکسیرت تعارض پیدا کند، که در چنین مواردی پرده پوشی و پنهانکاری کار عاقلانه و خداپسندانه ای نمی باشد. به قول شاعر، ترحم بر پلنگ تیز دندان ستمکاری بود بر گوسپندان. البته لازم به یادآوری است در همه این موارد نباید فراموش کرد که اصل اولی همان عیب پوشی است، یعنی زیر پا گذاشتن این اصل نیاز به دلایل محکم و اطمینان کافی دارد و به مجرد و صرف هر احتمال و گمانی نمیتوان آن را نادیده گرفت، زیرا آبروی مؤمن بسیار ارزشمند و مهم است و باید مراقب باشیم که بدون دلیل محکم و اطمینان بخش آبرو و حیثیت کسی را پایمال و لگدمال نکنیم. همان گونه که ملاحظه نمودید، در این درسی که تقدیم حضور شما عزیزان شد، با استفاده از دعای مکارم الاخلاق امام سجاد علیه السلام به 12 جلوه از جلوه‌های اجتماعی صالحان و متقیان اشاره شد. اکنون در پایان این درس هم نوا و همگام با مولامان امام سجاد علیه السلام دستها را به درگاه خداوند متعال بالا برده و از درگاه خداوند متعال درخواست می کنیم: اللهم صل علی محمد و آله و حلنی بحلیت الصالحین و البسنی زینت المتقین فی بست العدل و کظم الغیظ و اطفاء النائره و ضم اهل الفرقه و اصلاح ذات البین و افشاء العارفه و ستر العائبه و لین العریکه و خفض الجناح و حسن السیره و سکون الریح و طیب المخالقه. خداوندا، معبودا، بر محمد و خاندان او درود فرست و مرا به زیور صالحان بیارای و زینت پرهیزکاران را بر من بپوشان در گسترش عدالت و فرو خوردن خشم و خاموش کردن آتش فتنه و کنار هم آوردن از هم بریدگان و آشتی دادن میان مردم و آشکار و پخش کردن نیکی ها و پوشاندن ناپسند ها و نرم خویی و خاکساری و فروتنی و خوشرفتاری و بردباری و وقار و خوشخویی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آمین یا رب العالمین. موفق و مؤید باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.